I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 10.
رساله پولس رسول به افسسیان فصل 6 و آیه 10. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قدرت او نیرومند شوید. از فصل 5 آیه 19 به این فصل می رسیم، در فصل 6 آیه 10. که آیات قبلی مربوط میشه به ازدواج و قبلا اینها رو بررسی کردیم. اکنون در انتهای فصل 6 و در انتهای نامه‌ای که به افسسیان نوشته، پولس رسول اشاره میکنه به نبرد روحانی و اینکه مسیحیان چه سلاحی در اختیار دارن. و این آیات بسیار جدی هست و ما رو به اندیشه میاندازه و همچنین بسیار عملی هست و کل وضعیت ما رو و نیاز ما مسیحیان رو به ما نشون میده. پولس چنین میگه: خلاصه برادران من، در خداوند و در توانایی قدرت او نیرومند شوید. امروز به آیه 10 و تا 13 نگاه میکنیم و هفته بعد به مابقی آیات و سوالی که برای نبرده و با ما مسیحیان عطا شده تا با گناه و این دنیا بجنگیم. نکته اول این است: همه ما مسیحیان در یک نبرد روحانی هستیم. از اون روزی که خداوند ما رو نجات میده و تحول روحانی در ما روی میده، ما وارد این نبرد معنوی میشیم. دشمن جانها، یعنی شیطان، که دشمن ما مسیحیان هست، به ما حمله میکنه. از هر فرصتی استفاده میکنه تا ما رو به زمین بزنه و به این جنبه های مختلف این نبرد نگاه میکنیم. او بسیار خشمگینه، بیرحمه و مصمم و فریبکار که فرای تصوره. پس هم شیطان و هم نیروهای تاریکی که ما تعداد این فرشتگان سقوط کرده رو نمیدونیم، مثل لشکر عظیمی هستند. و مفسرین به ما میگن که شیطان و لشکر او مراقب اون هستن، مراقب ما هستن تا ببینن آیا اون گناهی که از درون ما برمیخیزه چه هست، تا حمله کنن با وسوسه هاشون از بیرون. و اگر واقعا بخوایم اینو توضیح بدیم، وحشتناکه. اما هدف پولس رسولی نیست که ما رو بترسونه از نیروهای تاریکی، بلکه به ما یاری بده. و پولس رسول به ما میگه که مسیحیان یک سلاح نبرد دارن. البته ما ممکن اینو به شکل اشتباهی درک کنیم. بیادارم سالها قبل، وقتی که نوجوانی بیش نبودم و به یکی از این خونهای قدیمی دعوت شده بودم تا از اونجا دیدار کنم، و در اونجا این کلاخود و لباس آهنی هست که قدیم ها می پوشیدن. در اون موقع من جوانی بودم. وقتی که این لباس سنگین رو فلزی رو به تن کردم که قبلا شوالی ها به تن می پوشیدن قرن ها قبل، و این لباس رزمی هست که قرن 15 میلادیه، و البته رومی ها همین لباس رزم رو داشتن و ظاهرن سبکتر بود. اما وقتی که شما این رو به تن میکردی، این لباس آهنی رو و اون کلاخود فلزی رو، این بسیار سنگین بود و اگر شما یه سرباز بودی باید خیلی قوی میبودی که زیر این تحمل بیاری و بدنت آماده باشه که بتونی این لباس رو بپوشی. حالا ممکنه ما این درک غلط رو داشته باشیم و بگیم ما این توانایی رو نداریم که این شمشیر سنگین رو حمل کنیم و با این لباس سنگین حرکت کنیم، مثل اون سربازی که این لباس فلزی رو پوشیده. اما این مثالی که پولس میزنه منظورش این نیست که ما این اشتباه درک رو داشته باشیم، بلکه میخواد به ما بگه که شما خداوند ازت مراقبت میکنه به عنوان یک مسیحی. بذارید به شما یک مثال دیگه ای بزنم قبل از اینکه به این آیات دقت کنیم که به ما یاری میدین موضوع رو درک کنیم که خداوند چگونه از ما مسیحیان مراقبت میکنه. فرض کنید شما میخواید توی آب شیرجی بزنید و اون لباس مخصوص غواصی رو دارید. و یا اون زیر دریای کوچیکی هست که شما داخل اون میشید و این شما رو میفرسته زیر آب مثل زیر دریای کوچیک. شما وقتی که وارد اون بشید شما رو میفرستن پایین دریا. بله شما ممکنه فرد بسیار پیری باشی و این کار انجام بدی و ورزشکار هم نباشی بتونی وارد اون بشی، حتی نتونی یک دقیقه هم زیر آب نفست رو نگاه داری، اما اون زیر دریای کوچک به شما یاری میده تا برید پایین و به این شما یاری رو بده و اگر کوسه به شما حمله کنه و یا حیوان دریایی بیاد شما هیچ ترسی ندارید زیرا در امان هستید داخل اون محفظه یه شیشه. حالا به این مثال فکر کنید. چرا من این مثال رو میزنم؟ زیرا پولس وقتی که اشاره میکنه به اسلحه کامل، هدفش اینه که ما مسیحیان یقین داشته باشیم که خداوند به ما یاری میده و توانایی میده. نباید فکر کنیم که این یک لباس سنگینیه که ما نمیتونیم اونو هم کنیم. این اسلحه فیض هست که خدای زنده و حقیقی به ما میده تا به ما توانایی بده کاری رو انجام بدیم که به خودی خود نمیتونیم انجام بدیم و بتونیم مثل یک مسیحی سالک باشیم و زندگی کنیم و در برابر حمله های دشمن جانها بیستیم. پس ما این اسلحه کامل خدا رو داریم که از ما محافظت میکنه، به ما ضربه ای نمیخوره، کشنده نیست. پس وقتی که این آیات رو میخونید فکر نکنید که شما یک قهرمان هستید که میتونید این لباس رو بپوشید و بجنگید و شمشیر روح رو به دست بگیرید و در برابر شیطان و نیروهای تاریکی بیستید. نه بسیار ما میتونیم بیستیم زیرا خداوند به ما این اسلحه کامل دفاع کننده رو داده، کاملا از ما مراقبت شده. پس این جنبه است که پولس رسول در این مثال میخواد به ما بگه و این اشاره به این نداره که مسیحیان قهرمان هستن و میتونن به توانای خود بجنگن. وقتی که ما نجات پیدا میکنیم اون انسان قدیمی در ما هست، اما خداوند به ما این اسلحه کامل و این لباس رزم کامل رو میده و تنها کاری که ما باید انجام بدیم که ازش استفاده کنیم و اگر این رو فراموش کنیم و نتونیم ازش استفاده کنیم گناهش به گردن خود ما هست. پس با توجه به این موضوع میخوایم به این آیات نگاه کنیم و مثالی که پولس میزنه با آیه 10 نگاه کنید. پولس چه میگه؟ میگه خلاصه برادران من در خداوند و در توانای قدرت او نیرومند شوید. پس توانایی ما مسیحیان در خداوند زنده و حقیقیه و فرمانی که به ما داده شده گفته شده که نیرومند باشید. در واژه یونانی این به حالت گذشته است، نیرومند بگردید، این حالت گذشته است. این کاری نیست که شما با توانای خودت انجام میدی و شایستش هستی، بلکه چیزی هست که خداوند به شما عطا میکنه در ضعف شما تا به شما این قدرت برسه. و پولس میگه در خداوند و در توانای قدرت او، یعنی قدرتی که او به شما عطا میکنه، نیرومند شوید. این دو معنا داره. در وهله اول همه موفقیت ما مسیحیان به توانایی خداوند است. اگر من حیات روحانی درم هست، خودم اینو ایجاد نکردم، این از رستگاری و تحول روحانی به من عطا شد. چه کسی اونو تضمین کرد؟ خداوند ما عیسی مسیح. او بود که رنج کشید و گناهان مرا از میان برداشت. او یک زندگی کامل رو در این زمین انجام داد تحت اون شرایط بسیار سخت و وسوسه های زیاد تا بهش و پذیرفته شدن نزد خدای زنده رو برای من تضمین کنه، به جای من زندگی کرد. پس من با توانایی و فیض اوست که زندگی می کنم. پس این کاری که خداوند برای ما انجام میده، ما یاری میده تا حتی ایمان بیاریم و توبه کنیم. و وقتی که مسیحی میشم، اگر دشمن جانها به من حمله کنه و به من اون شکها رو وارد کنه، شکهایی که در ذهن ما میاد و شیطان میگه تو الان گناه کردی، تو نمیتونی مسیحی باشی، تو نمیتونی یک مسیحی باشی، چون به این شکل اسفباری گناه کردی. پس این حمله های شیطانه که به ما و به ذهن ما میاد. وقتی که گناه میکنیم، این وسوسه به ذهن ما میاد که تو گناهکاری، تو مسیحی نیستی، تو نمیتونی یک مسیحی باشی. در این لحظه که این وسوسه میشه، ما بیاد میاریم که قدرت ما در خداوند عیسی مسیح، او بود که به جای گناهان من رنج کشید و گناهان من از میان برداشت و پذیرفته شدن من به خاطر اوست و من نه به خاطر شایستگی و ضعف‌های خودم هستی که پذیرفته شدم، بلکه به خاطر قدرت خداوند عیسی مسیح. به این معناست که پولس میگه در خداوند و در توانای قدرت اونی رو من شوید. پس این جالب بله اولش هست. جنبه دیگه این است که اگر خداوند قدرتش متعاله، میتونه در هر زمینه‌ای به من یاری بده. به خداوند عیسی مسیح فکر کنید که او همه چیز رو با قدرت خودش آفرید از هیچ. اوست که چنان که کتاب مقدس به ما میگه این مسئولیت داده شد تا کائنات رو بیافرینه، مطابق اونچه که در کلام میخونیم. و خداوند ما عیسی مسیح با یک کلام همه چیز رو آفرید. اگر خداوند چنین قدرتی داره که همه چیز رو از هیچ آفرید، بدون شک میتونه من مسیحی رو یک فرد بهتری بسازه. اما ضرورت داره تا دعا کنم، از او بخوام. اون میتونه کل شخصیت منو عوض کنه، میتونه اون وسوسه ها و گناهی رو که در من هست، شهوات منو، اون اخلاق بد منو نابود کنه. اگر مسیح رنج کشید، مرد و از میان مردگان رستاخیز کرد، میتونه به من این حیات معنوی رو بده. وقتی که دلم سرد میشه و ناامید میشم و یا فراموش میکنم که خداوند من رو دوست داره و محبتش بر من مسیحی قرار گرفته، خداوند میتونه این حیات رو در من تازه سازه. این معناست که پولس میگه در خداوند و در توانای قدرت او نیرومند شوید. باید مرتب دعا کنیم، از خداوند یاری بخوایم، زیرا او قدرتش رو داره و قدرت او ازلی و بی‌نهایت هست. این مقدمه این آیات هست که پولس میگه در خداوند، در خدای تسلیس و در توانایی قدرت او نیرومند شوید. آیه 11 به ما چنین میگه، چنین فرمان میده: اسلحه کامل خدا را بپوشید، یعنی به تن کنید. واژه یونانی به معنی است که اون اسلحه را یک بار برای همیشه به تن کنید. و هر روز دعامون این باشه: خداوندا، من نیاز دائم خودم رو میبینم به تو و اون توانایی که به من میدی تا در برابر گناه و شریر بیستم و زندگی مقدسی داشته باشم. از این اسلحه کامل خدا رو باید به تن کنیم، نه صرفا بخشی از اون رو. این اسلحه کامل و این لباس رز 6 بخش داره که این آیات بهش اشاره میکنه. بعضی از مفسرین میگن 7 تا. اما دعا کردن جای خودش رو داره و این اسلحه کامل 6 بخش داره که اینا رو ما باید به تن کنیم و با اون توان و انرژی که دعا به ما عطا میکنه بیشک به این موضوع فکر میکنیم. اسلحه کامل خدا، این اسلحه رز که در برابر شیطان و مکرهای او وسوسه کنیم. ادی از مفسرین هستن که به اشتباه چنین فکر میکنن. واعظی هست در آمریکا که واعظ معروفی هم هست، اینو خیلی ساده ساخته، مقدس شدن رو خیلی ساده ساخته و چنین میگه و میگه اگر شما فقط یک راهی رو پیدا کنید که در خداوند مرتب شاد باشی، اون وقت همین کافیه، تو مقدس میشی، مثل یک مسیحی شاد زندگی میکنی و در این شادی و از خدای زنده و حقیقی لذت میبری و و در این جهان هستی تا فقط از خداوند لذت ببری، و اگر این کار انجام بدی همه چیز جای خودش رو میگیره، میتونی در برابر گناه بجنگی، میتونی نزدیک خداوند باشی و غیره. این نظر ایشون هست. اما وقتی که به کلام خداوند نگاه میکنیم، میبینیم که این تئوری که ایشون داره در مورد مقدس شدن و اینو ساده ساخته به یک موضوع چندان درست نیست، هرچند که نظر ایشون ممکنه خوب باشه. اما پولس رسول به ما 6 بخش از این لباس رزم رو میده که ما باید بتن کنیم، 6 موضوع که باید بیاد داشته باشیم تا بتونیم در برابر شیطان و وسوسه های او بایستیم و مقدس باشیم. از اینو نمیشه خلاصه کرد در یک موضوع. عده دیگه از مسیحیان نظر دیگه ای دارن، من اینو ساده میسازم و میگن تنها کاری که باید بکنی این که در هر شرایطی مسیح رو ببینی و همیشه او رو در نظر داشته باشی و دیگه نمیتونی گناه کنی. و این چه تئوری ساده ای است. اما پولس رسول نظر دیگه ای داره، به ما میگه که یک لباس رسم هست برای دفاع ما هست و دقت کنیم که جزئیات اون چه هست و هر کدوم از اونها رو داشته باشیم. کافی نیست که فقط یکی رو داشته باشیم. مثالی ساده است، فرض کنین شما میرید به جنگ در زمان قدیم و کلاه خود بر سرتون هست، اما اون سینه بند فلزی رو تو نیست و یا بخشی دیگه از لباس رزم بر تنتون نیست، و به این شکلی که راحت دشمن میتونه به اون نقطه حمله کنه و شما رو نابود کنه. به همین شکل وقتی که میخوام در برابر شیطان و وسوسه‌اش بیستیم، نیاز داریم به تمام لباس رزم و یا اون اسلحه کامل خدا که در این آیات بهش اشاره شده اونا رو به تن داشته باشیم. ایده دیگه از مفسرین چونی میگن اگر میخوای مقدس باشی در مسیح باش، یعنی وقتی که در مسیح هستی از راه ایمان مقدس میشی و نیاز نداره جنگ کنی با گناه و مقاومت کنی زیرا سقوط میکنی، بلکه باید مقدس شدن رو از راه ایمان در بهت برسی و بهت میگن تو از راه ایمان پارسا شدی، از راه ایمان هم مقدس میشی و این کاملا کار خداونده و تو نقشی درش نداره. این نظر یکی از مفسرین مسیحه. اما این نظر کاملا اشتباهه. پولس رسول میگه نه، شما نقشی داری در زمینه مقدس شدن و لباس رزمی هست که 6 بخش داره و باید هر بخشش رو به تن کنی و این جدی هست. آیه 11 اسلحه کامل خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. در اینجا کمربندی هست که تشبیه شده به کمربند حقیقت در آیه 14، این که ما باید حقیقت رو بدونیم و اون رو بیان کنیم. این اساس زندگی ما مسیحیانه. از اون کمربند اساسه. و بعد جوشن روی اون قرار میگیره. بعضی از مسیحیان به عنوان مثال چونی میگن؟ یکی از مفسرین بسیار قدیمی. و چونی میگه؟ میگه این جوشن فقط سینه رو میپوشه اما پشتت رو محافظت نمی کنه. زیرا مسیحی باید در روبروی دشمن بیسته و بجنگه و پشت به اون نکنه، زیرا اگه پشت کنه به پشتش تیر می خوره. و اینو قرنها پیش مسیحیان اعلام می کردن و نمی دونستن که این جوشن رومی ها چگونه بود. جوشنی که رومی ها می پوشیدن هم سینه رو حمایت می کرد و هم پشت رو، هر دو بخش فلزی رو داشت و این جوشن روی اون کمربند قرار می گرفت. پس این کمربند خیلی مهمه، جوشن روی اون می ایسته. پس ما هم باید حقیقت هم راستگویی درمون باشه. یک مسیحی نباید هرگز دروغ بگه. هر وعده ای رو که میده باید به اون عمل کنه. یعنی مثل یک کمربنده. و اگر ما این حقیقت رو کنار بذاریم بدل میشیم به افراد ریاکاری. پس این کمربند هست، کمربند حقیقت، جوشنه، جوشن عدالت یا اون پارسای خداوند ما عیسی مسیح که قدرت ماست. ما خودمون هم یک پارسایی داریم که با از مسیح میگیریم و باید تلاش کنیم در اون زمینه. و بعد آیه 15 میگه کفش آمادگی انجیل سر، اونم باید به پا داشته باشه. بعضی از مسیحیان این بخش رو در زندگیشون نیست. پایی که باید آماده باشه برای بشارت انجیل. هر مسیحی باید واقعا برای خداوند باید تلاش کنه. باید نقشی داشته باشه. انجیل رو به دیگران برسونه. و این بخش رو از زندگی مسیحی نمیتونید کنار بذارید. اون سرباز رومی باید اون کفش عام و خوب رو به پا می داشت که بتونه بدوه بجنگه و در جنگ شرکت داشته باشه و غیره. و میشه که آیه 15 میگه ما که ما این کفش آمادگی انجیل رو داشته باشیم به پا. ما صرفا در برابر شیطان نمی ایستیم و مقاومت نمی کنیم، بلکه تلاش هم می کنیم تا انجیل رو به دیگران برسونیم. و سوال اینه که آیا من برای خداوند کاری انجام میدم؟ آیا راجب مسیح به دیگران میگم؟ آیا میدونم چگونه این کار رو انجام بدم؟ آیا کفش آمادگی انجیل سول رو در پا دارم؟ پس این یک بخشی از اون لباس رسم هست و اگر اینو به تن نداشته باشیم، زندگی مسیحی صرفا برای منه و هیچ ثمری به بار نمیارم و صرفا زنده میمونم در نبرد، اما هیچ پیروزی به بار نمیارم، هیچ برکتی به دیگران نمیرسونم. پس این بخشی است که نیاز به حمله داره. و به علاوه آیه 16 اشاره میکنه به سپر ایمان. آیه 17 کلاخود نجات که از ذهن حفاظت میکنه. کلاخود از سر مراقبت میکنه. پس و ذهن، اندیشه، افکار ما باید ازش مراقبت بشه. و این امید رستگاری هست، این کلاخود نجات که از ذهن ما مراقبت میکنه. و بعد آیه 17 شمشیر روح که کلام خداست. آیا این شمشیر روی کمربند بسته نمی شد؟ شمشیر روح برای حمله است. یعنی ما به دیگران شهادت می دیم از راه کلام خداوند که خدای زنده و حقیقی کیست و راه رستگاری چیست. پس اینا بخش های اون اسلحه کامل خداست که پولس میگه تمام اون رو به تن کنید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، در برابرش بیستید، شما رو به عقب نزنه. یعنی در زندگی مسیحیتون بیستید، وقتی که حمله ها بهتون میشه به راحتی به گناه نیافتید و شیطان از شما استفاده نکنه تا وارد کلیسا بشه و رخنه کنه و کلیسا رو به هم بریزه از طریق رفتار شما. و شما باید به خودت بگی من نمیخوام شیطان بیاد و دل منو به دست بگیره و از طریق من کلیسا رو به هم بریزه و درش مشکل ایجاد کنه و کلیسا رو به هم بریزه تا بتوانید بیستید. یعنی پاهاتون روی اون صخره محکم هست، یعنی خداوند عیسی مسیح، بیستید در برابر چی؟ بیستید و مقاومت کنید مکرهای ابلیس، یعنی اون نقشه هایی که شیطان میریزه، نقشه های جنگی در فریبندگی شیطان بسیار عظیمه. در دوم قرنتیان پولس به ما میگه که طرح‌های شیطانی او که به شکل جمع هست. پس شیطان نقشه ها و طرح‌های بسیار زیادی داره و مرتب سعی میکنه همون وسوسه ها رو به یک مسیحی بیاره و بعد شیوهش عوض میکنه، یک وسوسه جدید رو میاره، استراتژی جنگی رو عوض میکنه. و شیطان در تاریکی کار میکنه، شما نمیتونید رو ببینید، رد پاشو ببینید. و پولس میگه ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، دشمن ما کسی نیست که شما بتونید با شمشیر بکشید و نابود کنید. کشتنی نیست، این شکل نیست که شما شیطان رو بکشید و زندگی بیرون کنید. نه، اون نابود ناشدنیه، قدرت ما نابود نمیشه. پولس میگه ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست. شما امروز شیطان رو شکست بدید، در برابرش بیستید، فردا میاد و شما نمیتونید ساکت بنشینید. اون مثل انسان نیست که ضعیف باشه، جسم و خون نداره. بس جنگ ما مسیحیان که هست؟ کشتی گرفتن ما با که هست؟ با ریاست ها، با قدرت ها و جانداران این دنیای تاریک و جنگ علیه فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی. در جای دیگه پولس رسول از این واژه های متفاوتی استفاده می کنه که اشاره داره به یک لشکر از شیطان ها. در اینجا به ما گفته شده فوج‌های روحانی. اینجا بیشتر اشاره داره به تعداد زیاد اونها و از این واژه استفاده میکنه ریاست ها، قدرت ها، فوج های روحانی تا به ما یادآوری کنه که چه نیروی عظیمی علیه ما مسیحیان هست. ریاست ها یعنی کسانی که در رأس قدرت هستن، اون شیطان و سلشگرهایی که مقام اول رو دارن. و اینا به دقت ما رو مراقبت میکنن تا ببینن گناهان ما چه هست، تا نقطه ضعف ما رو پیدا کنن و حمله کنن. پس ذهنی که اونها دارن، این ریاست ها، ذهن و اندیشش بسیار بالاست و ما رو به دقت مراقبت میکنه. فریب و نیرنگش بسیار زیاده. و بعد قدرت ها، شیطان و نیروهای تاریکی قدرتشون بسیار زیاده و البته قدرت ندارن تا بدن شما رو تسخیر کنن و یا به شما بیماری برسونن. خداوند ما عیسی مسیح اون رو به آخر رسوند. اما شیطان این قدرت رو داره علیه شما و بعد جانداران این دنیای تاریک و فوجهای روحانی شرارت. شیطان پر از شرارت منفوره و میخواد شما رو که مسیحی شدی در گناه بیاندازه، باعث شرمندگی شما بشه، میخواد زندگی شما رو خراب کنه، میخواد به شما آسیب برسونه. و ما باید در برابر او بایستیم. او صرفا علیه مسیح نمی جنگه، بلکه میخواد رنج و مصیبت رو وارد زندگی شما بسازه و اندوه و پشیمانی فراوانی رو و هر برکتی رو که خداوند به شما داده میخواد از دست شما بگیری که نتونید برای مسیح یک نماینده خوبی باشید. پس او بسیار منفوره، پر از شرارته و از شمای مسیحی نفرت داره. و در کجاست؟ در جایهای آسمانی، جایی که ارواح قرار دارن و در اونجاست که حرکت میکنه و شما نمیتونید او رو ببینید و او در بهشت جایی نداره بلکه در هواست. کسانی که این دنیای تاریک رو برش حکمرانی میکنن و پر از خشم و غضب هست که شما به عنوان یک مسیحی از دست اون نجات یافتید. البته شیطان نمیتونه رستگاری شما رو از شما بگیره اگر مسیحی واقعی شدید، اما میتونه شادی نجات رو از شما بگیره. و شیطان شما رو وسوسه میکنه به گناه. شیطان شما رو وسوسه میکنه تا دروغ بگید، تا بد اخلاقی کنید. و بعد کار دیگه که انجام میده، آموزه های غلطی رو نزد شما میاره و این به این شکلی که مرتب آموزه های غلط رو وارد کلیسا میسازه. کلیساهایی هستند که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن و اینو ما در تاریخ کلیسا میبینیم. یک باره دانشکده ای هست که مسیحیه و کتاب مقدس رو تعلیم میده، یک باره اشتباه واردش میشه و شک وارد اون دانشکده میشه. بعد که تاریخ رو میخونید از خودتون میپرسید چی شد که این دانشکده به این سرعت سقوط کرد و معلمینی وارد شدن، اساتیدی وارد شدن که اقتدار کتاب مقدس رو دیگه قبول ندارن. و بعد وقتی که این تعالیم میاد، اون دانشکده به سرازیر میفته و تعالیم غلط بیشتری وارد میشه. پس شیطان چیکار میکنه؟ بسیار آهسته یواش یواش تعالیم غلط رو، آموزهای غلط رو وارد کلیسا میکنه و اگر ما مراقب نباشیم همین بلا بر سرمون میاد. و بعد اون ما رو به شکل شخصی وسوسه میکنه تا شک کنیم. همچنان که شیطان به هوا گفت که آیا خداوند واقعا گفت که از این درخت نباید بخوری؟ و خداوند گفته بود. آیا خداوند واقعا چنین کلامی رو گفته که مسیح پسر منه؟ این گونه است که شیطان حمله می کنه به کلام خداوند. و اگر شما دعا کردن رو کم کنید و هر روز کلام رو نخونید و خدا رو شکر نکنید و به او روی نکنید و او رو ستایش و پرستش نکنید، اگر این از زندگی شما کم بشه، روز اول، روز دوم، روز سوم که برسه شما دیگه شک ها وارد ذهنشون میشه، روز چهارم دیگه هیچی به نظرتون واقعی نمیرسه، روز پنجم حمله ها بیشتر و بیشتر میشه و سرد میشید و حتی ممکنه به کلیسا بیاید و دلتون اونجا نباشه بدون اینکه ذره درک کنید به چه علت اونجا اومدید و صرفا میاید به کلیسا تا دوستانتون رو ببینید و برای خداوند نیست. پس میبینید چگونه سقوط ما در اون سرازی به سرعت پیش میره و پشت همه اینا شیطان هست که باعث میشه ما در گناه سقوط کنیم، دلمون سرد بشه، کلیسا رو ترک کنیم و شیطان میدونه که چگونه اینو انجام بده و در دل ما شک و بی‌ایمانی و بی‌وفایی قرار بده و ما رو ریاکار بسازه. و شیطان میاد حتی کلیسا رو خراب میکنه. شیطانی که امروزه باعث شده در کلیساها موسیقی راک باشه و رقص و آواز باشه و شما میرید توی یک کلیسا و میبینید یک مردی اونجا داره آواز میخونه و موسیقی گذاشتن و میرقصن. چه کسی اینا رو وارد کلیسای خداوند ساخت؟ شیطانی که اینا رو وارد کلیسا ساخته تا مردم بزنن و برقصن و آواز بخونن و شیطانه که اینها رو وارد کلیسا میزد و به علاوه تنبلی کردن رو وارد دل ما میکنه و ما با خودمون میگیم آیا نمیشه این هفته رو من استراحت کنم، به خودم سخت نگیرم، یک لحظه استراحت کنم، نمیخوام به کلیسا برم و راجع به مسیح به دیگران بگم. این از کجا میاد؟ شیطانه که اینها رو در دل ما قرار میده که دیگه دلمون نسوزه برای دیگران، غیرت ما رو سرد میکنه، ما رو تنبل میسازه و ما رو وسوسه میکنه به دنیوی گرایی که عاشق تلویزیون و برنامه های اون میشه و حواس و فکرمون میره تو این برنامه های تلویزیون و فیلم های سینمایی و حتی ما رو معتاد میسازه. معتاد به چیز؟ به چیزهای این دنیا، به غذا، به مشروبات، به موسیقی، به تصاویر شهوتبار و مردم معتاد این چیزها میشن، معتاد موادی که اونها رو حالشون رو بهتر بسازه و هر مواد مخدری که مردم ازش استفاده میکنن. و علاوه شیطان ما رو مغرور هم میسازه و میگه بله شما مسیح خوبی هستی و همه این وسوسه ها از سوی شیطانه و به عنوان مثال اگر کار من خوبه، درآمدم خوبه، باعث میشه من عاشق اون بشم، اگر خانواده‌ام خوبه، کاری انجام میده که عاشق اون بشم و همه انرژیم رو بذارم روی اون و بیش از اندازه به او برسم و وقتی که این کار انجام میدم بیشتر و بیشتر از خداوند دور میشم. پولس چنون میگه به مسیحیان؟ میگه خلاصه برادران من در خداوند، یعنی در خدای تسلیس و در توانای قدرت او نیرومند باشید، او رو شکر بگید برای کاری که خداوند انجام داد و شما رو از چه وضعیتی نجات داد، از چه خرافاتی آورد، حقیقت رو بشناسید و به شما توانایی میده تا کلامش رو بهتر درک کنید، به شما قدرت میده تا در برابر گناهان بیستید و هر روز که من دلم رو آزمون میکنم خداوند به من محبت بیشتری عطا میکنه و اینو باید از خداوند بخوایم. میگم خداوند کاری کن که من بیشتر از گناه نفرت پیدا کنم، کاری کن که من بیشتر عاشق کارهای نیک بشم، به دیگران کمک کنم، از خود گذشته بشم. خداوند به من توانایی بده تا تشنه و گرسنه پارسایی بشم، که یک مسیح واقعی باشم. خداوند به من یاری بده تا دست از ریا و فریب و دروغ بگذارم، اینا رو کنار بگذارم. اینا نیازهای ما مسیحیان هست که این اسلحه کامل خدا رو به تن کنیم. با آیه 12 نگاه کنید، پولس چه میگه؟ زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوجهای روحانی در روحانی شرارت در جایهای آسمانی. آیه 13: پس اسلحه کامل خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید. منظور پولس رسول چه هست وقتی میگه در روز شریر مقاومت کنید؟ شاید این غایت اون وسوسه هایی باشه که شیطان با اونا به ما حمله میکنه، ما به او اجازه دادیم و در وسوسه افتادیم، به چیزهایی که نباید نگاه کنیم نگاه کردیم، کم کم داره اون عادت گذشته برمیگرده و ما این فرصت رو به شیطان دادیم، اون شهوت رو در دل ما بیدار کرده و ما بهش اجازه دادیم. اکنون روز شریر نهایت اون وسوسه است. البته روز شریر ممکنه اشاره داشته باشه به آخر زمان، وقتی که وسوسه های زیاد به مسیحیان و به این جهان میفته و جهان بسیار پر از شرارت میشه و میزان شرارت در جهان بسیار افزون میابه. اما پولس رسول داره به زندگی یک مسیحی فکر میکنه و اون میگه این اسلحه کامل رو به تن کن و بیاد داشته باش که باید این اسلحه رو داشته باشی تا بتونی در روز شریر مقاومت کنی. و در نهایت چونی میگه و همه کار را به جا آورده، یعنی هر بخش از اون سلاح رو که 6 بخشه اونو به تن داری و با دعا از اون استفاده میکنیم، هر روزه همه کار را به جا آورده بایستید، بتونی بایستی در برابر شیطان از راه فیض خداوند و اون اسلحه کاملی که خداوند به شما داد، اون لباس رزم که از شما دفاع میکنه، از شما حمایت میکنه تا بایستی در برابر شیطان و براتون ثابت میشه که اینا حقیقت داره و در نهایت میتونید وارد جلال بشید، کاملا آماده و از شما حفاظت شده. و اینها تشویق‌های پولس رسول هست که ما به این شکل زندگی کنیم و اون سفر زمینی زائرانه خود رو به آخر برسونیم و ثابت کنیم که خدای ما نیکه، هر بخش از این اسلحه رزم کافی است برای ما، مراقب بایستیم و در نهایت وارد جلال بشیم. در جلسه بعد ما به هر بخش از این اسلحه رزم فکر میکنیم، اما موضوع امروز رو با همین بخش به آخر میرسونیم. سرودی رو میخونیم که من وقتی که من بچه بودم به مدرسه میرفتم اینو میشنیدم، اما من چون مسیحی نشده بودم، ایمان نداشتم، این سرود برام بچگانه بود و تصویری که میداد یک مسیحی بود که لباس رسم پوشیده و بچگونه بود برای من، واقعا معنیشو درک نمی کردم. اما اکنون که مسیحی شدم و نجات یافتم، فهمیدم که معنای این سرود چه هست و چقدر این سرود زیبا نوشته شده. اگر اینو درک کنید میفهمید که چقدر عالی نوشته شده.